دن برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درود بی پایان بر شما. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بزنند. باید بفهمند دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینند از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. با یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. امروز اینجا در این قسمت از برنامه میخواییم درباره جنگ نرم و ایجاد شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اتحاد ملی در میان مردم ایران صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم. یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه همکاران من آماده کردن در اتاق فرمان میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
هدف نهایی جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران تلاش برای تضعیف ایران قوی، براندازی و تجزیه ایران بزرگ است. از همین روی تلاش های بسیاری در جهت ایجاد شکاف های اجتماعی و تضعیف اتحاد ملی هدف این راهبرد قرار می گیرد. از آنجا که جنگ نرم مترتب بر عملکرد رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت شکل می‌پذیرد، تبیین رویکرد و شیوه و سیاق این رسانه‌ها نیز دارای اهمیت جدی است. آنچه امروز از فهوای کار شبکه‌های ماهواره بیگانه و معاند گرفته تا عرصه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر زیرساخت‌های دشمن و فضای مجازی به دست می آید، بخش اساسی محتوای آنها متوجه ایجاد شکاف و گسل‌های غیر واقعی بین ملت ایران است. گسل‌های قومی، طایفه‌ای، دینی و جغرافیایی که هدفشان تضعیف ایران قوی در بستر نظم جدید بین الملل است. چرا که دشمن آمریکایی به درستی دریافته است که رو به زوال است و مخالفان آنها از جمله ایران در حال قدرتگیری و ایفای نقش در نظم جدید بین المللند. حال با این که متوجه شدند که در حال از دست دادن امورند، با هر وسیله و ابزاری تلاش می کنند تا ایران اسلامی به عنوان یک بازیگر مهم و قوی در جهان آینده را درگیر مسائلی نمایند تا قدرت آن را فرسوده و به حاشیه ببرند و آسان ترین راه در این فرایند جنگ نرم برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی است.
همطور که گفتم از برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو در خدمت آقای کامران غضنفری استاد دانشگاه و کارشناس تاریخ معاصر هستیم. آقای غضنفری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و مهمان عزیز دیگر حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما آقای غضنفری. در استودیو یک مهمان عزیز و محترم دیگر داریم، آقای دکتر عباس خسروی، پژوهشگر علوم راهبردی و جنگ نرم و البته مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، بنده هم خدمت شما جناب استاد غضنفری و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر. ما در برنامه تهاجم بی صدا در واقع بیس مطلبمون و دال مرکزی مباحثمون در مورد جنگ نرمه، در واقع صورت دیگری از جنگ نرم که کاربردش گویا در این سالها خیلی هم بیشتر شده و استفاده بیشتری دارن میکنن از این مبحث. خب اساتید محترمی آمدن در این برنامه، مباحث مختلفی مطرح شده، محورهایی رو ما بحث کردیم اینجا، اما امروز اینجا میخوام در مورد شکاف‌های اجتماعی صحبت بکنیم، در مورد یک ایران واحد صحبت بکنیم، چیزی که اینها خیلی باهاش مشکل دارن. شنیدیم در فایل صوتی لو رفته از خبرنگار بی بی سی که دستور کار حالا یکی از این شبکه‌ها، خود اون شبکه هم همین کار رو میکنه، ولی خب اینجا در اعترافی درباره کارکرد و دستور عمل شبکه دیگر چطور افشاگری کرد که اساساً دنبال یک ایران تکه تکه هستن. از این منظر اگر ورودی به بحث داشته باشه، من گفتگو رو اگر اجازه بدیم با آقای غضنفری شروع بکنم، از این منظر اگر ورودی به بحث داشته باشیم، به هر حال اینها اختلاف افکنی از شیوه، از نگاه قومی و طایفه‌ایش رو خیلی در دستور کار گذاشتن. آقای غضنفری، شما این موضوع رو چطور می‌بینید؟
خب ما از همون روزهای آغازین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که علارغم اینکه دولت ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کرد که موجودیت جدید رو به رسمیت می‌شناسه به جای نظام سابق شاهنشاهی، اما از هر گونه کوشش و تلاشی برای ضربه زدن، تضعیف و براندازی این نظام نوپا خودداری نکردن. ما از همون ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب این رو شاهد بودیم، اینها توی مناطق قومیتی نشین ما، اونجایی که قومیت‌های گوناگون حضور دارن، مثل کردستان، مثل خوزستان، مثل ترکمن صحرا، بلوچستان و امثال اینها، شروع کردند تفرقه میان اقوام و ملیت‌های گوناگون رو کلید زدن و ایجاد شکاف و تفرقه کردن. خب ما دیدیم گروه‌های رو اینها به وجود آوردن، مسلح کردن، سازماندهی کردن به اسم حزب دموکرات، به اسم کومله، به اسم چریکای فدایی و امثال اینها، یا خلق عرب و نظایر اینها، و تبلیغاتی رو شروع کردند در میان مردم اون مناطق دامن زدن، مبنی بر اینکه قومیت کرد مثلا با قومیت‌های دیگر کشور اینها اختلاف دارند و بایستی برای خودشون یک هویت جداگانه و استقلالی داشته باشند. قومیت عرب رو هم به همچنین دامن می زدن بر اختلافات قومیتی و بعضن اختلافات مذهبی، دعوای میان سنی و شیعه به راه انداختن و جنگ مذهبی ایجاد کردن. اینها تلاش هایی بود که ما از ابتدای پیروزی انقلاب شاهدش بودیم که دشمنان ما در رأس اونها آمریکا و متحدینش شروع کردن و تا امروز هم دست بر نداشتن. تو همین قضایای آشوب‌های اخیر هم دیدیم که نقطه اصلی که دشمنان ما روش انگشت گذاشتن برای ایجاد آشوب و بلوا و اختشاش در کشور، بحث اختلافات قومی و مذهبی است و تلاش‌های مختلفی هم صورت دادند که از این زاویه بتونن وارد بشن و بین مردم شکاف و تفرقه ایجاد کنن.
متشکرم از شما آقای غضنفری، به حال تصویر خوبی برای ما ترسیم کردین از اینکه چطور از ابتدای انقلاب تلاش کردن که با ایجاد اختلافات قومی و طایفه‌ای در اتحاد ما دچار خدشه بکنن. آقای دکتر خسروی، به حال استفاده از گسلهای قومی در چند سال اخیر خیلی در واقع مورد توجه طرف مقابل ما بوده، شاید قبلا در اظهار نظرهای مقامات سیاسیشون این کار میکردن یا حالا در خبرسازیهایی که داشته، اما در چند وقت اخیر خیلی از ابزار رسانه استفاده میکنن، یعنی در اختشاشات اخیر که به تعبیری میشه گفتش که رسانه محور بود، یعنی شما فرد یا مثلا حزب خاصی رو به عنوان لیدر اختشاشات اخیر نمیتونستی عنوان بکنی، یک رسانه است که در واقع عنصر رسانه است که در واقع کار رو دستش گرفته بود و تلاش میکرد پیش ببره، همین عنصر رسانه که طرف مقابل به عنوان لیدر اصلی اختشاشات ازش استفاده میکرد تمام تلاشش رو، یه بخش قابل توجهش رو، یک بخش قابل توجهش رو روی ایجاد شکاف‌های قومی گذاشته بود. یعنی ما یک ایران متحد و یک ایران واحد رو نداشته باشیم. در فایل صوتی لو رفتم همونطور که گفتم این رو به عینه میشد مشاهده کرد. حضرت عالی چطور دیدید این تاکتیک رو؟
ببینید، من یه توضیح اولیه خدمت شما عرض بکنم. ببینید، ما توی این فتنه به معنای واقعی با یک جنگ مرکب روبرو هستیم. توی جنگ مرکب دیگه تشخیص میدان‌ها از همدیگه خیلی ساده نیست. اینکه الان توی میدان اجتماعی یک تیری انداخته میشه، این هدفش آیا توی میدان اجتماعیه یا هدفش توی میدان اقتصادیه یا توی سیاسیه، خیلی تشخیصش ساده نیست. پس ما با یک جنگ مرکب رو رسیم که توی این جنگ مرکب میدان اجتماعی شعله‌وره، یه پنجره. ببین، تو پنجره دوم ما وقتی که بحث توسعه جنگ رو میایم مرور میکنیم، یکی از ابعاد توسعه جنگ افزار جنگه. توی توسعه افزار جنگ، رسانه یک افزار خیلی مهمه و افزاریه که تو همه میدانهای جنگ همه جانبه کاربرد داره. توی جنگ نظامی کاربرد داره، تو جنگ سیاسی کاربرد داره، تو جنگ اقتصادی کاربرد داره. خب جبهه معارض با اون تسلط فناورانه‌ای که بحث رسانه داره، خیلی خوب داره استفاده میکنه از بحث رسانه، از فناوری‌های رسانه داره استفاده میکنه. شما نگاه بکنید، ما به واسطه اون تحریم همه جانبه حتی مثلا از دارو محروم هستیم، اما فناوری‌های رسانه به راحتی آخرین نسخه‌هاش توی جامعه ایرانی توضیح میشه و در اختیار قرار میگیره. برای چی؟ برای اینکه میخواد از رسانه به عنوان یک افزار جنگی استفاده بکنه. و خب میبینیم که بالاخره توی میدان جنگ اجتماعی که یه هدف عمده داره و میخواد در واقع مردم رو از حاکمیت جدا بکنه، از این افزار خوب داره استفاده میکنه، با اغواگری، با پخش شایعه، با همین کوبیدن بر تبل اختلافات و تفرقه و قومیت‌گرایی خوب داره استفاده میکنه. و این وظیفه ما و وظیفه مسئولین رسانه‌ای ما، چه صدا سیما چه سایر رسانه هاست، که این رو بیان خوب پوشش بدن و امیدوارم که توی این کار موفق باشن.
متشکرم از شما آقای دکتر خسروی. بران همینطور که آقای خسروی گفتن، از روش های مختلفی استفاده میکنند برای اینکه این گسل ها رو عمیق بکنن. حالا ما میگیم در تعریف علوم سیاسیش میگیم گسل، واقعا گسلی وجود نداره. یعنی شما این همه شایع سازی کردن، خبرسازی کردن با انواع مختلفش، یعنی اشکال مختلفش، هنوز تا الان، یعنی این همه سال از انقلاب اسلامی گذشته، ما ندیدیم که مثلا دو تا قوم بخوان تو ایران با هم دیگه دعوا بکنن یا دو تا استان بخوان مثلا دوچار مشکل شده باشن با هم دیگه. این چیزیه که حالا در کشورهای دیگه تونستن توفیقاتی در این زمینه از نگاه خودشون به دست بیارن، ولی تو ایران نتونستن. یعنی شما نگاه بکنید در اقوام مختلف به اشکال مختلفش، حالا در هر دوره به یه شکلی این کارو کردن، اما تا الان نتیجه نگرفتن. آقای غضنفری، این که چرا تا الان نتونستن این ایران واحد رو خدشه بهش وارد بکنن و تولید گسل بکنن، ایجاد شکاف بکنن، دلیلش رو چی میدونید حضرت عالی؟
خب ببینید، این تلاش های گسترده که طی این سالیان دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و همه ابزارهای تبلیغاتی و امکانات تبلیغاتیشون رو هم به کار گرفتن و پای کار آوردن، مخصوصا تو همین قضایای امسال خب شاهدش بودیم. غیر از این رسانه‌های جمعی بیرونی توی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و امسال اینا، بی بی سی پای کار اومد، من و تو پای کار اومد، ایران اینترنشنال وابسته به آل سعود پای کار اومد، وی او ای پای کار اومد، رادیو اسرائیل همینجور. غیر از اینها خب اینها شبکه وسیع فضای مجازی رو هم در خدمت گرفتن، یعنی اینستاگرام رو از همه امکاناتش استفاده کردن، واتساپ رو همینجور، تلگرام رو همینجور، برای اینکه ایجاد آشوب و اغتشاش بکنن، تو کشور چند دستگی ایجاد بکنن. و واقعا همه این ابزارها رو آوردن با تمام امکاناتشون و به تعبیر بعضی از عزیزان اینها همه مهرهای خودشون رو هم تو این قضایای آشوبهای چند ماه اخیر آوردن توی صحنه و سوزوندن. خیلی از مهرهایی که شاید نگه داشته بودن برای فرصتهای بعدی و ماهای بعدی یا سالهای بعدی، اینها آوردن پای کار و همه رو خرج کردن که به یک نحوی بتونن نظام جمهوری اسلامی رو دوچار چمپارگی بکنن و شکاف ایجاد بکنن و اون ضربه نهایی خودشون رو بزنن. ولی خب چرا نتونستن؟ یعنی سوال حضرت عالی هم این هست، این همه فراخوان گسترده‌ای که دادن و از همه ابزارها و امکانات تبلیغاتی خودشون هم علیه این مردم استفاده کردن، چرا موفق نشدن؟ خب ریشه این مسئله رو باید ما تو هویت ملی و فرهنگ ملی مردم خودمون جستجو کنیم. هویت ملی یک پارچه‌ای که قرن‌هاست در این کشور وجود داره و علارغم این که طوایف مختلفی در این کشور حضور دارن، قوم لور هست، ترک هست، بلوچ هست، گیلک هست، فارس هست، عرب هست، ترکمن هست و اقوام مختلف دیگه، اما یک هویت ملی واحدی در این کشور وجود داره که همه این اقوام مختلف زیر بیرق اون هویت ملی واحد جمع شدند و با هم زندگی مسالمت‌آمیزی رو دارن. و همینطور نقش فرهنگ ملی ما و به ویژه نقش هویت مذهبی ما، خب اسلام در این کشور غالب هست، اکثریت مردم دین اسلام دارن، گرچه خب اقلیت‌های مذهبی هم داریم ما در این کشور، اما همه در کنار هم طی این قرن‌ها زندگی آرام و مسالمت‌آمیزی داشتن و تعالیم عالیه دین اسلام یکی از علل مهم و بزرگ این همبستگی ملی بوده که اسلام گرچه دین غالب هست و دین رسمی است، اما حقوق اقلیت‌ها رو به رسمیت شناخته و برای اونها هم زندگی آرام و مسالمت‌آمیزی با توجه به تعالیم دینی مخصوص خودشون رو به رسمیت شناخته. اینها عوامل اصلی است که باعث شده این کشور علارغم همه حجم‌های سنگین تبلیغاتی که دشمنان طی این چند دهه و به ویژه در این ماه‌های اخیر صورت دادن، اون شکاف‌هایی که مد نظر اونها بوده محقق نشه و اون تفرقه‌هایی که اونها به دنبالش بودن صورت نپذیره. به ویژه باید اینجا اشاره بکنیم به نقش رهبری عالی نظام، چیزی که توی کشورهای دیگر دنیا ما شاهدش نیستیم. یعنی یک رهبری که اکثریت مطلق مردم او رو قبول دارن، تابعش هستن و از فرمایشات رهبری نظام همه تبعیت میکنن. این رهبری واحد که ما معتقدیم یک رهبری مبتنی بر تعالیم عالیه الهی است، این یکی از عوامل اصلی قوام این ملت هست، قوام این نظام هست و نقش مؤثری در هویت جمعی مردم این کشور بازی میکنه.
متشکرم از شما آقای غضنفری. یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه همکاران من آماده کردن در اتاق فرمان میشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجه با یک جنگ عظیمی است، لکن جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم.
نظامی شما طرفتون رو میشناسید، دشمنتون رو میبینید، اما در تهاجم معنوی، تهاجم نرم، دشمن رو شما در مقابل چشمتون نمیبینید. هوشیاری لازمه.
اولویت اون چیزی است که امروز به اون میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایع پراکنی، با ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوان نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد، اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند. در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت، که بنده بارها بر روی این بصیرت تکیه میکنم به خاطر همین بدانن مردم چه اتفاقی دارد میفتد، ببینن اون دستی را که دارد صحنه گردانی میکند، صحنه رو شلوغ میکنه تا در خلال شلوغی های مردم یک عضو، عنصر خائنی، یک عنصر دست نشانده ای، دست آموزی بیاد کاری رو که اونها میخواهن انجام بدهد و نشه او رو پیدا کرد توی مردم.
ما در برنامه تهاجم بی صدا تمام تلاشمون آگاه سازیه آقای دکتر خسروی، یعنی ما اگر یه همچین رسالت که داریم رو اگر درست انجام بدیم و بتونیم یه بخشی از در واقع این عملیات طرف مقابل رو آشکار سازی بکنیم، به نظرم قدم بزرگی برداشتیم و تلاش میکنیم که در برنامه تهاجم بی صدا سواد رسانه‌ای و نگاه رسانه‌ای رو به موضوعاتی این چنین ارتقا بدیم و افزایش بدیم. از این منظر از حضرت عالی خواهش میکنم که برای مخاطبی که در معرض امواج مختلفی از اخبار زد و نقیض از طرف مقابله، یعنی راست و دروغ‌هایی رو که به هم وصل میکنن، تا یک تصویر سازی رو انجام بدن، یک تصویر رو برای قاب مد نظر خودشون فراهم بکنن، من از این منظر از حضرت عالی خواهش میکنم که کمک کنید در مورد روش‌های اختلاف سازی در واقع یک بخشی از سواد رسانه‌ای رو ارتقا بدیم و برای مخاطبی که داره به این امواج گوش میکنه و در معرض این امواج هست، این شناخت رو ایجاد بکنیم که این کار، این روش و این ابزار به این نحو میخواد در واقع اون تصویرسازی رو انجام بده. درباره روش‌های اختلاف سازی خواهش میکنم حضرت عالی صحبت بفرمایید.
باز اجازه بدید من به این اشاره بکنم که ببینید توی علوم اجتماعی جمع جبری معمولا حاکم نیست. یعنی چی؟ ما توی جبر میگیم 1+1=2، اما توی علوم اجتماعی 1+1 لزوما 2 نمیشه. تو علوم اجتماعی یک هوش به اضافه هوش دوم لزوماً دوتا هوش نمیشه. هوش دو نفر مساوی جمع هوش نفرات نیست. قدرت دو نفر مساوی جمع قدرت نفرات نیست. خب این خاصیت توی علوم اجتماعی در واقع شاید بشه گفت که همین فلسفه ایجاد تفرقه است. یک ایران واحد اگر قدرتش 100 باشه، اینو ما بیایم 5 تا ایرانش بکنیم، لزوماً 5 تا 20 تا دیگه قدرت نداره که باز جمعشون بشه 100. 5 تا ایران کوچک جمع قدرتشون از 100 میشه شاید 10، شاید بشه 20. بنابراین خیلی میارزه، خیلی میارزه برای جبهه معارض که بیاد و تلاش بکنه که این ایران واحد رو تقسیمش بکنه به ایرانهای کوچک تا اون قدرت 100 رو کاهشش بده. خب اشاره کردید که ما ببینید یک سری گسلهای بالقوه‌ای داریم توی کشور که اینها شاید الان خب واقعا گسل نباشه، اما اگر از اینها غفلت بکنیم ممکنه گسل بشه. ما توی بحث‌های قومیت شاید 7 تا الان قوم ایرانی داریم: فارس، ترک، کرد، لور، بلوچ، عرب. خب اینها دارن به فرمایش استاد غضنفری سالهای سال تحت یک هویت به نام ایران با هم زندگی میکنن. اگر ما این هویت رو از اینها بگیریم، قاعدتاً جبهه معارض اگر بخواد این کارو بکنه میتونه به اهدافش برسه. یا ببینید یه گسلی دیگه ای که خیلی خب بالفعله، خیلی بالقوه است، گسل مذهبه. ما تقریبا 5 تا مذهب کلان داریم توی کشور: شیعه، سنی، مسیحیت، یهودی، زرتشتی. خب اینا اگر ما غفلت بکنیم ازشون، این گسل‌ها میتونن بالفعل بشن. یه جاهایی ما شاید بشه گفت ناآگاهانه داریم این گسل‌ها رو تقویت میکنیم. ببینید ما الان توی رسانه ملی داریم صحبت میکنیم. وقتی توی یک برنامه پرطرفدار، یک مسابقه پرطرفدار، یک مجری خیلی خوشنام میاد میگه که ترک‌ها رای بدید به این نامزد ترک، یا خراسانی ها رای بدید به این نمیدونم نامزد خراسانی، خب اون میخواد برنامه رو مهیج بکنه، میخواد مخاطب رو جذب بکنه. ولی ناآگاهانه ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم اون گسل رو فعالش میکنیم. یعنی من اگر خواستم رای بدم به یک شایسته، نگاه نکنم به شایستگیش، نگاه بکنم که این ترکه یا کرده یا خراسانیه یا فارسه. ببین ما این گسل‌ها رو خودمون ناخواسته داریم فعال می‌کنیم. نکات ظریف در واقع همین تهاجم بی صداست که اگر بهشون غفلت نشه واقعا میتونه این گسل‌ها رو فعال بکنه. پس من به عنوان توده، من به عنوان مردم، من به عنوان مصرف کننده رسانه، مهمترین وظیفه‌ام اینه که اینجا هوشیار باشم در به خصوص انتشار اخبار. اما به عنوان نخبه، به عنوان یعنی وظیفه نخبگان اینجا چیه؟ رهبر انقلاب یک کلید واژه بسیار حیاتی رو چند وقت مطرح کردن، از کلید واژه جهاد تبیین استفاده کردنشون. من داخل پرانتز عرض بکنم، ببینید خب حالا اشاره فرمودید من تخصصم علوم راهبردیه، من مدیریت راهبردی تدریس میکنم، من به مسائل از نگاه راهبردی نگاه میکنم. وقتی فرمایش های رهبر انقلاب رو نگاه میکنم، میبینم تک به تک این فرمایش ها بخش های از یک جورچین کلان هستن که این جورچین کلان منو میبره به سمت اون تمدن ایرانی اسلامی. فرمایش های رهبر انقلاب رسان اصطلاحا ژورنالیستی نیست، روزنامه این نیست، برای نمیدونم جذب مخاطب نیست، همش اجزای یک جورچینیه. وقتی ایشون میفرمایند جهاد تبیین، این جهاد تبیین جاش مشخصه در اون تمدن ایرانی اسلامی، جاش مشخصه. جهاد تبیین به نظرم مهمترین وظیفه نخبگان الان برای اینکه این فضای مهالود در واقع ساخته دست دشمن رو بیام شفافش بکنه. نخبگان باید این فضا رو شفافش بکنن. یه خبر دروغی که پخش میشه، این رو هم بیان شفافش بکنن و هم دروغ پرداز رو رسوا بکنن. من کار خوبی رو دیدم سیما انجام داده بود توی این دیشب، من باز دوباره پخش شد که یه رکبی رو زد به همین اینترنشنال در واقع دروغ پراکند و اینجور رو رسواش کرد. خب اینها کارهای خوبیه که در واقع نخبگان اصحاب رسانه میتونن انجام بدن برای اینکه ما مقابله بکنیم با این فضای مهالود و انشالله